ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی امشب جمعه ششم اردیبهشت ماه 1392 برابر با 26 آوریل سال 2013 میلادی. صدای ما را از پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک. امیدواریم که روز جمعه خوبی رو گذرونده باشید. همکارانم مطالب و گزارش‌های مختلفی برای شما تهیه کردن که در این مجله خواهید شنید. اما قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم که در مجله شبانگاهی امشب چه مطالبی خواهیم داشت، مهمترین خبرهای روز رو بشنویم از جمشید زن.
با سلام. روز جمعه انفجار 3 بمب در محوطه مساجد سنی‌ها در نقاط مختلف بغداد دست کم 8 کشته بر جای گذاشت. در نارامی‌های چند روز گذشته در عراق تاکنون 150 نفر کشته و 10 نفر مجروح شده‌اند. بمب‌گذاری‌ها و عملیات خشونت‌آمیز اخیر با حمله نیروهای امنیتی عراق به یک گردهمایی اعتراضی سنی‌ها آغاز شد و به سرعت به تظاهرات گسترده در مناطق سنی نشین آن کشور علیه دولت نوری‌المالکی تبدیل شد. بر پایه جدیدترین گزارش سازمان اطلاعات انرژی آمریکا، حجم صادرات نفت ایران در سال گذشته میلادی به پایین ترین سطح خود در 27 سال اخیر رسید. در این گزارش گفته می شود درآمد ایران از محل صادرات نفت در سال 2012 میلادی به 69 میلیارد دلار رسید. در سال پیش از آن درآمد نفتی ایران 95 میلیارد دلار بود. سازمان اطلاعات انرژی آمریکا میانگین صادرات نفت ایران در سال گذشته میلادی و پس از اجرای تحریم‌های نفتی علیه جمهوری اسلامی را 1,500,000 بشکه تخمین در روز تخمین زده است. روز جمعه در نشست اعضای مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی ایران، علیرضا زالی با کسب 165 رأی موافق به عنوان رئیس جدید این سازمان انتخاب شد. انتخابات سازمان نظام پزشکی در 4 اسفند ماه سال گذشته برگزار شد. در این انتخابات شهاب الدین صدر که برای 2 4 ساله رئیس سازمان نظام پزشکی بود و تعداد دیگری از نامزدهای اصلاح طلب و یا نزدیک به دولت رد صلاحیت شده بودند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی با رد صلاحیت عده‌ای از کاندیداها مخالفت کرده و گفته بود که سپاه و نیروهای امنیتی نباید در این انتخابات دخالت کنند. حکم رئیس جدید سازمان نظام پزشکی باید با تایید محمود احمدی نژاد برسد. معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواستار خودکنترلی مطبوعات شد و گفت طی 2 آینده نظارت و کنترل این وزارتخانه بر عملکرد مطبوعات افزایش می‌یابد. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد جعفر محمدزاده درباره وظایف رسانه‌ها در روزهای باقی مانده تا انتخابات ریاست جمهوری گفت ایجاد شور و نشاط برای حضور حداکثری مردم در پای صندوق‌های رأی و همچنین کمک به مردم برای انتخاب اسلحه از جمله این وظایف است. ایران و آمریکا در 29 اردیبهشت ماه در لس‌آنجلس مسابقات نمایشی کشتی برگزار می‌کنند. فدراسیون کشتی آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد تیم کشتی آن کشور روز 29 اردیبهشت در ورزشگاه مموریال اسپورتس آرنا با تیم کشتی ایران روبرو خواهد شد. این مسابقات نمایشی بخشی از تلاش دست‌اندرکاران ورزش کشتی برای بازگرداندن این رشته ورزشی به چارچوب مسابقات المپیک است. کمیته بین‌المللی المپیک اواخر بهمن ماه گذشته پیشنهاد کرد کشتی از سال 2020 میلادی از رشته‌های اصلی المپیک حذف شود.
خبرها را از جمشید زند شنیدید. ببینیم که در دستور کار مجله امشب چه مطالبی داریم. رهبران آمریکا و بریتانیا میگویند دولت سوریه احتمالاً علیه مخالفین سلاح شیمیایی به کار برده است، اونچه که به عنوان خط قرمز جامعه بین المللی از اون یاد میشد. گزارش خواهید شنید در این باره. در بانکوک پایتخت تایلند محاکمه ایرانی‌هایی که همراه با مواد منفجره دستگیر شده بودند آغاز شده، اما متهمان خود را بیگناه دانستند. جزئیات بیشتر رو درباره این ماجرا خواهید شنید. یک استاد دانشگاه صنعتی شریف که به جرم خرید غیرقانونی تجهیزات پیشرفتی آزمایشگاهی برای ایران در آمریکا بازداشت شده بود آزاد شده است. گزارشی در این باره. یکی از مقامات وزارت بهداشت ایران گفته است با روند کنونی جمعیت ایران در سال 1480 خورشیدی به 62 میلیون نفر کاهش خواهد یافت. گزارشی هم در این زمینه می‌شنوید. وضعیت ارکستر سمفونیک ایران دلسرد کننده است. این توصیف شاهین فرهاد، آهنگساز ایرانی، از وضعیت ارکستر سمفونیک تهران است. گزارش و گفتگویی در این باره. و کشتیگیران جوان ایرانی و آمریکایی به زودی در لس آنجلس به رقابت دوستانه با یکدیگر می‌پردازند. جزئیات بیشتری در همین مجله شامگاهی. با ما بمانید. رهبران آمریکا و بریتانیا گفتند استفاده از سلاح شیمیایی توسط رژیم بشار اسد خط قرمز جامعه بین المللی است. جیم کارنی، سخنگوی کاخ سفید، روز جمعه گفت تحقیقات درباره احتمال استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه ادامه داره و برای واکنش به اون همه گزینه‌ها روی میز هست. همزمان جامعه جهانی خواستار انجام تحقیقاتی بیشتر در این باره شده است. آمریکا و بریتانیا میگویند که دولت بشار اسد از سلاح‌های شیمیایی ظاهراً استفاده کرده است. آخرین اخبار و تحولات مربوط به سوریه در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
در حالی که مقام‌های آمریکا و بریتانیا می‌گویند دولت سوریه برای مقابله با مخالفانش احتمالاً از سلاح شیمیایی استفاده کرده، دو تن از مقام‌های سوریه استفاده ارتش این کشور از سلاح شیمیایی را تکذیب کردند. شریف شهاده، یکی از مقامات دولتی سوریه، به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته که اظهارات آمریکا مبنی بر استفاده از سلاح شیمیایی توسط حکومت سوریه ادعایی دروغ است. کاخ سفید آمریکا روز پنجشنبه با صدور بیانیه‌ای از احتمال استفاده رژیم سوریه از سلاح شیمیایی علیه مخالفانش خبر داد، اما اعلام کرد که باراک اوباما برای انجام اقدامات لازم در این باره نیازمند شواهد بیشتری است. در این بیانیه آمده ارزیابی‌های سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و نتایج نمونه برداری‌های انجام شده نشان می‌دهد که رژیم سوریه از سلاح شیمیایی و به طور مشخص از گازی کشنده با نام سارین استفاده کرده است. چاک هیگل، وزیر دفاع آمریکا، روز پنجشنبه در این باره گفت:
We cannot confirm the origin of these weapons.
عامل استفاده از سلاح‌های شیمیایی در سوریه هنوز مشخص نشده، اما به احتمال زیاد رژیم بشار اسد از این سلاح‌ها استفاده کرده. روشن است که استفاده از سلاح‌های شیمیایی برای آمریکا غیر قابل قبول خواهد بود.
همزمان وزارت خارجه بریتانیا هم اعلام کرده به شواهدی معدود اما قابل اتکا مبنی بر استفاده دولت سوریه از سلاح شیمیایی دست یافته است. دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، روز جمعه گفت:
It is very disturbing what we're seeing. It is limited evidence, but there is growing.
اوضاع بسیار جدی و نگران کننده است. شواهدی معدود اما رو به افزایش مبنی بر استفاده رژیم سوریه از سلاح شیمیایی وجود دارد که بسیار جدی است و جنایت جنگی محسوب می شود.
It's extremely serious. This is a war crime.
اتحادیه اروپا هم خواستار انجام تحقیقات بیشتری در این زمینه شده است. مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز جمعه گفت:
We've seen that the regime in Syria doesn't seem to have much respect for human life.
به نظر نمی رسد که رژیم سوریه برای زندگی و جان انسان‌ها احترام زیادی قائل باشد، اما باید تحقیقات بیشتری انجام شود تا بتوان به شواهدی قطعی دست یافت.
حدود پنج هفته پیش در روز 19 ماه مارس اخباری منتشر شد مبنی بر استفاده از سلاح شیمیایی در استان حلب در شمال سوریه که به گفته رسانه‌های دولتی این کشور دست کم 25 کشته و حدود 100 زخمی بر جای گذاشت. دولت سوریه و مخالفان حکومت یکدیگر را به استفاده از سلاح شیمیایی در این حمله متهم کردند و به دنبال آن سازمان ملل متحد اعلام کرد که در این باره تحقیق خواهد کرد. اما از آن زمان تا کنون دولت سوریه به کارشناسان سازمان ملل اجازه تحقیق نداده است. خبرگزاری روسیه اینترفاکس روز جمعه گزارش داده که دمشق از کارشناسان روسی خواسته است درباره احتمال استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه تحقیق کنند. بان کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل، روز پنجشنبه بار دیگر از مقام‌های سوری خواست هر چه زودتر به کارشناسان سازمان ملل اجازه ورود به سوریه را بدهند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تابستان سال گذشته گفته بود که به کارگیری جنگ افزارهای شیمیایی توسط دولت سوریه گذشتن از خط قرمز است. با این حال دولت اوباما اخیراً اعلام کرده که با بهره‌گیری از تجربه‌های جنگ عراق در مورد احتمال استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه با دقت و احتیاط بیشتری عمل خواهد کرد. در همین حال درگیری‌ها و ناآرامی‌ها در سوریه همچنان ادامه دارد. شاهدان عینی به خبرگزاری رویترز گفتند هواپیماهای ارتش سوریه صبح روز جمعه نواحی شرقی و جنوبی دمشق پایتخت این کشور را بمباران کردند. ناآرامی‌های سوریه که از ماه مارس سال 2011 میلادی یعنی بیش از 2 سال پیش آغاز شده به گفته سازمان ملل متحد تاکنون بیش از 70,000 کشته و حدود 1.5 میلیون پناهنده بر جای گذاشته است.
احتمال استفاده از سلاح شیمیایی توسط دولت سوریه قوت گرفته از گزارشی بود از مهتاب وحیدی راد. و اما در بانکوک یک ایرانی 29 ساله که حدود 14 ماه پیش در تعقیب و گریز با پلیس بر اثر انفجار بمب دو پای خود را از دست داد، روز جمعه بر روی صندلی چرخدار در جلسه محاکمه اتهام‌هایی را که از سوی دادستانی تایلند به او وارد شده رد کرد و خودش را قربانی حادثه دونست. او به اتفاق 4 ایرانی دیگه متهم هست که از عوامل اجرای توطئه عملیات تروریستی علیه اعضای دیپلماتیک اسرائیل در تایلند بوده. انفجار بانکوک در پی اقدامات تروریستی دیگری در دو کشور هند و گرجستان اتفاق افتاد که اسرائیل حکومت ایران رو به انجام اونها متهم کرد. گزارش همکارمون نادر صدیقی رو در این مورد میشنویم.
سعید مرادی، شهروند 29 ساله ایرانی که در ارتباط با توطئه اقدام تروریستی در یک دادگاه بانکوک محاکمه می شود، روز جمعه در جلسه محاکمه خود شرح داد که در روز حادثه وی در حال ترک تایلند بود که 4 بمب کوچک جاسازی شده در رادیوهایی را که در یکی از کمدهای خانه استیجاری کار گذاشته بودند کشف کرد و کوشید تا آنها را خنسا کند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که سعید مرادی به همراه محمد خزائی 42 ساله جزو ایرانیان مظنونی هستند که عامل انفجارهای فوریه سال 2012 میلادی حدود 14 ماه پیش در هند و گرجستان به شمار می روند. در آن هنگام دولت اسرائیل جمهوری اسلامی را متهم به کمپین ترور علیه دیپلمات‌ها و شهروندان خود کرد. سعید مرادی که بر روی صندلی چرخدار در دادگاه حضور یافته بود، اظهار داشت که به طور اتفاقی وی موجب انفجار یکی از بمب‌ها شد و کوشید تا 2 عدد بمب دیگر را به بیرون از منزل برده و در کانال نزدیک خانه پرتاب کند که انفجار ناگهانی یکی از بمب‌ها انفجار دیگری را هم به دنبال داشت. وی در مورد بمب 4 توضیحی نداد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دادستان سعید مرادی را متهم کرده که یک بمب را به سوی یک تاکسی و بمب دیگر را به طرف ماموران پلیس پرتاب کرده که در پی دستگیری وی بودند. خبرگزاری فرانسه اضافه می‌کند که متهم دوم محمد خزائی به هنگام ورود به دادگاه لبخند می‌زد و 2 انگشت خود را به علامت پیروزی به خبرنگاران نشان می‌داد. وی مدعی شد که به اتفاق مرادی قرار بود به کوالالامپور سفر کنند، ولی با حادثه انفجار بمب در دست سعید مرادی روبرو شد. دادستان به دادگاه توضیح داد که چندین شاهد خزائی را دیده‌اند که پس از نخستین انفجار در حال فرار خانه را به سوی فرودگاه ترک کرده و در آنجا توسط پلیس دستگیر شده است. هر دو متهم ضمن رد اتهامات از طریق وکیل مدافع خود را بیگناه خواندند. رأی دادگاه در 30 خرداد ماه آینده صادر خواهد شد. در خرداد ماه سال گذشته دولت مالزی یک ایرانی دیگر به نام مسعود صداقت‌زاده را به تایلند تحویل داد. به 1 روز پس از انفجار بانکوک قصد خروج از مالزی را داشت که در فرودگاه کوالالامپور دستگیر شد. احتمال می رود 2 مظنون دیگر این عملیات به ایران بازگشتند.
محاکمه ایرانیان متهم به عملیات تروریستی در بانکوک. گزارشی بود از نادر صدیقی. ساعت 22:14 به وقت ایران و 19:44 به وقت پراگ است. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو با گزارشی دیگر پی می‌گیریم. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، مجتبی عطارودی، استاد دانشگاه صنعتی شریف که حدود 1.5 سال گذشته در آمریکا در بازداشت بود، آزاد شده است. جزئیات را از علیرضا کرمانی بشنوید.
دانشمند ایرانی بازداشت شده یک راست از آمریکا به کشور عمان همسایه جنوبی ایران رفت تا آنگونه که از خبر خبرگزاری‌های ایرانی برمی‌آید روز شنبه با استقبال رسمی وارد تهران شود. هنوز روشن نیست که دانشمند ایرانی چرا از آمریکا مسیر مسقط تهران را انتخاب کرده و آیا عمان در آزادی این دانشمند ایرانی نقش داشته یا نه. پیش از این دولت عمان که هم با آمریکا رابطه خوبی دارد و هم با جمهوری اسلامی ایران برای آزادی دو شهروند آمریکایی بازداشت شده در ایران میانجیگری کرده بود. اواسط پاییز گذشته هم که دولت بریتانیا نصرت الله تاجیک سفیر اسبق ایران در اردن را آزاد کرد، وزارت خارجه ایران از عمان به خاطر نقش آن کشور در آزادی و بازگشت نصرت الله تاجیک تقدیر کرد. حدود یک سال و نیم پیش دستگاه‌های امنیتی آمریکا مجتبی عطاردی را متهم کردند که دست به خرید تجهیزات پیشرفته آمریکایی زده و به این ترتیب قوانین صادراتی آمریکا درباره تحریم جمهوری اسلامی ایران را نقض کرده. خبرگزاری مهر روز جمعه از قول رئیس دانشگاه صنعتی شریف نقل کرد که آقای عطاردی کاری نکرده بود که بخواهد تبرئه شود. بر پایه یه گزارش ها این استاد دانشگاه صنعتی شریف پیشتر با قید وثیقه 460 هزار دلاری به گونه موقت آزاد شده بود و به دستور دستگاه قضایی آمریکا به شرط اینکه تحت نظر باشد در خانه برادرش در کالیفرنیا مقیم بود. تا روز جمعه که خبر آزادی و ورود مجتبی عطاردی به مسقط پایتخت عمان انتشار یافت.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
فاطمه رخشانی یکی از معاونان وزارت بهداشت گفته است که اگر بر اساس روند فعلی کاهش جمعیت حرکت کنیم در سال 1480 جمعیت ایران به 62 میلیون نفر کاهش خواهد یافت. بر اساس آخرین آمارها جمعیت ایران در حال حاضر 70 میلیون و 300 هزار نفر است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، معاون وزیر بهداشت از مسئولان بهداشتی سراسر کشور خواسته است که سیاست‌های افزایش جمعیت رو در برنامه اصلی خودشون قرار بدهند. شیرین فامیلی و گزارشی در این باره.
در گرد همایی که معاونین وزارت بهداشت از سراسر ایران روز پنجشنبه برگزار کردند، فاطمه رخشانی وزیر بهداشت از افزایش سالمندی جامعه ایران در سال 1480 خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، او گفته است که بر اساس قانون برنامه اول توسعه قرار بوده که رشد طبیعی جمعیت از 3.2 به 2.3% کاهش یابد، ولی اکنون این رقم به 1.2% رسیده است. او با استناد به این آمارها گفته است که افزایش جمعیت سالمندی ایران طی 10 سال آینده به ازای هر 10 خانوار 7 سالمند بالای 60 سال در کشور خواهیم داشت. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در مرداد ماه سال گذشته از سیاست کنترل جمعیت در ایران که از سالهای نخست دهه 70 آغاز شده بود انتقاد کرد و گفت اگر سیاست کنترل جمعیت ادامه پیدا کند به تدریج دچار پیری و در نهایت کاهش جمعیت خواهیم شد. او از مسئولان خواست که با جدیت در سیاست کنترل جمعیت تجدید نظر کنند. در همین رابطه محمود احمدی نژاد که پیش از رهبر جمهوری اسلامی از سال 89 از سیاست‌های افزایش جمعیت و تعدد فرزندان دفاع کرده، به گزارش خبرگزاری‌های داخلی روز چهارشنبه 4 اردیبهشت به هنگام افتتاح پروژه انتقال آب شیرین به قم خطاب به مردم این شهر گفت آب شیرین قم تعمیر شد و از این پس جمعیت قم را دو برابر کنید. او در ادامه افسود مردم قم تا 50 سال زندگی کنند، نگران هیچ چیز نباشند و فقط طرح افزایش جمعیت را اجرا کنند. مهداد درویشپور استاد جامعه شناسی در استکهلم در مورد واکنش مردم به تشویق‌های مختلف مسئولان در این زمینه به رادیو فردا میگوید
اصولاً این دولت هر چیزی رو که میپسنده جامعه به عنوان یک ارزش متقابل اون رو پس میزنه، اما از این بهترین به نظرم به 3 عامل بیشتر و مهمتر باید توجه کرد. تو جامعه ایران امروز دیگر ایرانیان مثل گذشته فکر نمی کنند که فرزندی به دنیا آمد شکمش سیر خواهد شد، بلکه به استانداردهای اون کودک هم توجه می کنند و طبیعتاً با فشارهای اقتصادی شدیدی که جامعه با اون روبرو هست، گرانی، تورم، بیکاری و دشواری معاش، بسیاری حتی فکر میکنن به خود ازدواج کردن هزینه برداره، چه برسه به این که بچه هم بخوان به دنیا بیارن. اما عامل دیگری که به گمان من شاید باز هم از این عاملی که گفتم تعیین کننده تره، اصولا موقعیت زنان هستش. نوعی خودآگاهی جنسیتی در جامعه رشد پیدا کرده. امروز زنان رول خودشون رو به عنوان یک به اصطلاح مادر و یا خانه‌دار تعریف نمی کنند و بسیار به رشد فردی و فکری خودشون می اندیشند، به تحصیل، و طبیعتا خود این تفکر به اصطلاح موقعیت‌گرایی، پرداختن به خیشتن در زنان و رشد نوعی آگاهی زنانه باعث شده که زنان به سادگی به بارداری و به دنیا آوردن بچه تن ندن و به دنبال متحقق کردن خواستهای خودشون باشن.
مهرداد درویشپور استاد جامعه شناسی میگوید امروز نه تنها زنان بلکه مردان هم رغبتی به زاد و ولد ندارند.
اصولا در نسل جوان به ویژه این تمایل رفته بالا که متأثر از نوعی زندگی هایی که در جامعه غرب وجود داره که افراد به فردیت خودشون میپردازند و به نوعی به علایق شخصی خودشون بیشتر توجه دارن، باعث شده که افراد به کیفیت زندگی خارج از مدار خانوادگرایی روی بیارن. از این نظر این نوع طرز تلقی مدرن فردگرایانه و نه چندان مبتنی بر خانوادگرایی و یا باورهای دینی در جامعه به شدت رشد پیدا کرده.
در مهر ماه سال گذشته عبدالعلی تاجی معاون محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران خبر داد که دولت لایحه جامعه ای را در مورد افزایش جمعیت تدوین و به مجلس ارائه کرده است.
گزارشی بود از شیرین فامیلی. و اما شاهین فرحت آهنگساز ایرانی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا وضعیت ارکستر سمفونیک تهران را دلسرد کننده عنوان کرده و گفته است به دلایل اداری و تمرین نکردن و غیره ارکستر در این اواخر خوب صدا نمی دهد. شاهین فرحت در این گفتگو تاکید کرده است که اجرای ارکستر سمفونیک تهران در واقع زنده نیست، چرا که به گفته او در اجراهای این ارکستر صدا را تقویت می کنند. صحبت‌های این آهنگساز معاصر محور گفتگویی است که محمد زرقامی داشته است با پیمان سلطانی، رهبر ارکستر ملل در تهران. پیمان سلطانی:
سوال این است که اگر ارکستر سمفونیک تهران مسائلی که آقای فرحت مطرح کردن اگر پاسخ بدن، آیا ارکستر سمفونیک تهران به کار خودش ادامه میده و اون روند به شکل جدید دوباره ادامه پیدا میکنه یا نه؟ خب یه همچین چیزی نیست. ارکستر سمفونیک تهران مسائل بسیار پیچیده‌ای داره که مسائل در واقع درونی خود اون اداره ای هست و اون سیاست که داره اون رو هدایت میکنه.
اتفاقا آقای سلطانی، خود آقای فرحت هم در بخشی از صحبتاش میگه مسائل پیچیده‌ای است که کاش میتوانستم جواب بدهم، و در کنارش اشاره میکنه به اینکه اشکالات فرهنگی وجود داره و تمرین و دل ندادن نوازنده ها، که ایشون میگه حتما نوازنده هام دلیلی برای این دل ندادن و تمرین نکردن دارن.
اون فقط مسئله دل ندادن نوازنده نیست یا متهم کردن نوازنده نیست، که چون نوازنده همکاری نکرده، دل نداده به کار، تمرین نکرده، به این شکل این جریان پیش اومده. برای ارکستر سمفونیک تهران ارکستری بوده که در خدمت دولت بوده، در خدمت نهادهای فرهنگی کشور بوده و مدام در پی اجرای آثار سفارشی بوده که خود دولت سفارششون رو میداده. پس ارکستر سمفونیک تهران یا ارکستر ملی هر دو در خدمت یک نهاد بودن و حالا احتمالاً اون نهاد پیامش رو یا روی کرده که به ماجرا داره از راه های دیگه ای داره اعمال میکنه که نیازشو نیده که ارکسترا این کار براش انجام بده.
یعنی به نظر شما سفارشی اجرا کردن دلیلی بوده برای اینکه ارکستر سمفونیک امروز به وضعیتی دچار بشه که شما ازش به عنوان وضعیت پیچیده نام میبرین؟
نه، منظور من این هست که تعطیلی اون طبعا اولین لطمه رو به خود اون نهاد خواهد زد، چرا که در مناسبت‌های خاص خودشون، در نگاه‌هایی که به شرایط موسیقی و در خدمت دولت دارن اون از بین رفته. یعنی اینها دیگه نمیتونن یا امکانی رو ندارن که در مناسبت خاص، در نشست‌های خاصشون به عنوان یک برنامه پرکننده یا به عنوان یک برگ برنده از خودشون بخوان اون رو نشون بدن که خب ما هم از این طریق میتونیم یک عملکردی داشته باشیم. اولین لطمه که خورده شده به خود اون نهاد خورده شده، به موسیقی خورده نشده، چون هیچ مشکلی به این دو تا ارکستر از موسیقی ایرانی حل نمی‌کردن.
این مسئله برمیگرده به سیاست‌های دولتی، چون الان صحبت از اینه که گویا اینها برن زیر چتر یک مؤسسه فعالیت بکنن به اسم ارکستر ایران. فکر می‌کنید این میتونه پیامدهای بهتری داشته باشه برای ادامه فعالیت ارکستر سمفونیک تهران؟
ببینید به حال چه فرقی میکنه، مهم اینه که این ارکستر فعالیت داشته باشه، زیر نظر یک نهاد فعالیت داشته باشه یا یک واسطه خود اون نهاد درست کنه به نام مؤسسه، از طریق اون تمام اینها تزریق بشه. تفاوتش چی هست؟ این بازیا و این در واقع مانه هایی که ایجاد کردن فقط اینه که تأخیر انجام میده توی اجراهای موسیقی، بنابراین که اتفاقا ما با یک واژه سر کار داریم و اون موسیقی هست و اون احترامی که به این موسیقی هست که اینجوری خدشه‌دار خواهد شد.
به هر حال توی این مدت هم اون چیزی که مشاهده شده اینه که هیچ رهبری نتونسته به طور مداوم با این ارکستر کار کنه و این اواخر هم ما شاهد بودیم که نام‌های سرشناس موسیقی کلاسیک حضور ندارن در کنار ارکستر سمفونیک و نام‌هایی که خب کمتر آشنا هستن این کار بهشون سپرده شده. آیا این خودش نمیتونه این بحران رو عمیق‌تر کنه؟
چرا، طبعا لطمه خواهد زد به حیثیت سالهای درازی که ارکستر سمفونیک فعالیت کرده، اما این مشکل بخش عمدهش در واقع سیاستگذاری حاکم بر نگاهی است که به این ارکستر وجود داره، بخشیش از طریق خود اهالی موسیقی هست که به عنوان شورا نظارت میکنه به کار ارکستر، خود اونها هستن که در واقع خط میدن که اونها هم کاملا در واقع گروهی عمل میکنن، ایدئولوژیک عمل میکنن و در واقع نگاه‌های خودش رو تحمیل میکنن به این رفتاری که از ارکستر باید سر بزنه. بخشش هم در اختیار در واقع سیاست‌گذاری دولتی هست که حالا دلش میخواد این اتفاق بیفته یا نیفته، بودجه کم میاره و اولین در واقع لطمه که قراره به بخش هنر و به بخش فرهنگ بخوره باید بر سر موسیقی بیاد تا هنرهای دیگه.
نظرات پیمان سلطانی رهبر ارکستر ملل در تهران رو شنیدید راجع به وضعیت ارکستر سمفونیک تهران در گفتگو با محمد زرقامی. و آخرین گزارش مجله شبانگاهی، کشتیگیران جوان از دو کشور ایران و آمریکا که دولت‌هایشان با همدیگر روابط تنش‌آلودی دارند در یک مسابقه دوستانه به رقابت با هم می‌پردازند در 29 اردیبهشت ماه در لس آنجلس. جزئیات بیشتر رو از نادر صدیقی می‌شنویم.
اگرچه دولت‌های آمریکا و ایران در بسیاری از مسائل سیاسی با یکدیگر اختلاف‌های عمیق دارند، ولی دست کم در عرصه ورزش کشتی در یک جبهه واحد در برابر کمیته جهانی المپیک قرار گرفتند. برای نشان دادن این اتحاد نیز علاوه بر تلاش‌های مشترک در سطح رسمی، دیدارهای دوستانه‌ای نیز تدارک شده که روز یک شنبه 29 اردیبهشت ماه 19 ماه می آینده با عنوان متحد برای کشتی در لس آنجلس ایالت کالیفرنیا انجام خواهد شد و تیان کشتیگیران جوان ایرانی و آمریکایی به رقابتی دوستانه با یکدیگر خواهند پرداخت. دیدار ماه آینده کشتیگیران در چارچوب ماه جهانی کشتی صورت می‌گیرد که اخیراً توسط فدراسیون جهانی کشتی اعلام شد. این اقدام در واقع واکنشی نسبت به تصمیم کمیته بین‌المللی المپیک است که حدود 2 ماه پیش ورزش کشتی را از فهرست ورزش‌های اصلی المپیک سال 2020 میلادی حذف کرد. البته این تصمیم هنوز نهایی نشده و به نشست اعضای کمیته بین‌المللی المپیک در ماه سپتامبر آینده موکول شده است. ریچارد بندر، مدیر مسئول ورزش کشتی ایالات متحده آمریکا، ضمن اظهار نظر در مورد دیدار آینده کشتیگیران ایران و آمریکا گفت: این یک فرصت هیجان انگیز برای ورزش کشتی است تا به دنیا نشان دهد که قادر است کشورهایی با پیشینه های گوناگون سیاسی، فرهنگی و جغرافیایی را به یکدیگر نزدیک کند. پیش از رقابت های دوستانه کشتیگیران ایران و آمریکا در لس آنجلس، رقابت های دیگری با شرکت کشتیگیران ایران، آمریکا و روسیه برگزار خواهد شد. محل و تاریخ این رقابت ها نیز 15 ماه می آینده 25 اردیبهشت ماه جاری در سالن مجلل موسوم به ایستگاه مرکزی نیویورک اعلام شده است.
با گزارشی که شنیدید به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا می رسیم. من در اینجا با شما خداحافظی می کنم. شنونده دنبالی برنامه های رادیو فردا بمونید. با سپاس از همراهی شما و با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه، مجله درباره حقوق بشر، شب شنبه ها 6:30 عصر به وقت تهران.
من خانه کاره نکنم مره نکنم مره اوی مار اوی مار وای عزیز نکنم میکارای دل بر نکنم میکارای تره نمزری کنم امسال بحارای عزیز نکنم میکارای دل بر نکنم میکارای تره نمزری کنم امسال بحارای
رادیو فرداست که همراه شماست.
پیش ما سر نمزنیم مثل وقتانم کنیم قسم و چیزی بیدی شد رفت تو دست لطیا قسم و چیزی بیدی شد رفت تو دست لطیا عشق ما افسانه شد عشق ما افسانه شد گاسم تماشانم کنیم خوراکی با کت زدم گوش که نمدی نمدی حتی چشمتم بارم کنی چشمتم بارم کنی یک کلوک نمد یک کماش دون ناله از سمتکک دیک برام پرشم
فروش بردن تو بابا نکنم. دلم هی دوب نشد در آتیشت نگذار برم، با دلم هی دوب نشد در آتیشت نگذار برم. وقتی تنگیدم دیگه مار تو پیدا نکنی، وقتی تنگیدم دیگه مار تو پیدا نکنی. مثل پیشتر من چرا یه یادی از مانم کنی، یادی از مانم کنی، پیش ما سر نمزنی مثل رفتانم کنی، پیش ما سر نمزنی مثل رفتانم کنی، پیش ما سر نمزنی مثل رفتانم کنی.
بر روی خط فردا
ملت شریف و بزرگوار ایران، بدانید آگاه باشید که در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و غیره قصد دارند که با گران کردن کلیه مایحتاج و مواد غذایی شما، حتی نان و گوشت و غیره را به بالاترین قیمت از شما سلب نمایند.
می‌خواستم بگم از یکی دو ماه پیش این طرفدارای خامنه‌ای دارن خودشونو با آباتیش میزنن، هی کاندید اعلام میکنن، توی انتخابات نمیدونم شرکت میکنیم و فلان و اینا، هی واسه خودشون به اصطلاح تنور انتخاباتو گرم میکنن. یه ماهی ماهانی من مونده، غافل از این که بابا کسی نمیخواد بره رأی بده.
آقای خامنه‌ای به واسطه کردار و رفتار شما دین و ایمان از جامعه ایرانی رخت بربست. و سلام.
صدای شما صدای فرداست.
عروسی کریمه نبا به جون ندیم سیکو سیکو سیکو بچه های به ما نگو مای هم تازه سرنیم به چه ها بمیگفتن حالا نیبریم اگر شام میده مومیان آباش ها من میده بس بزن بریم گویده.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
دقت کنید به کسی که اهلش هست رأی بدید.
Kim Jong-un needs to understand what the outcome of a conflict would be.
اون کسی که پای صندوق انتخابات ریاست جمهوری نیاد این گناه کرده.
Hold on. فراز و نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
Məsi var, məsi var, qızıldan düyməsi var, düyməsi var. Qoymur gedim yanına, qoymur gedim yanına, aleyli, aleyli. Bir zalım nənəsi var, aleyli, aleyli, hey, hey, hey. Əzizim, gülün yansın, gülün yansın. Pis adam gülün yansın, gülün yansın. Məni yardan edənin, məni yardan edənin, aleyli, aleyli. Ağzında dili yansın, aleyli, aleyli, hey, hey, hey. Dərədən qaz gedə, qaz gedə, qaqqıldaşa tez gedə, tez gedə. Tanrı yarabadırmı, Tanrı yarabadırmı, aleyli, aleyli. Dul kişiyə qız gedə, aleyli, aleyli, hey, hey, hey. Əzizim təzə qarı, təzə qarı, dalların təzə qarı, təzə qarı. Arvadı çox deyingən, arvadı çox deyingən, kişinin, kişinin saqqalı tez ağarı, kişinin, kişinin, hey, hey, hey. Əzizinəm bu dağa, bu dağa, el köçüktür bu dağa, bu dağa. Elə ki mən dözürəm, elə ki mən dözürəm, aleyli, aleyli. Rəqib dözməz bu dağa, aleyli, aleyli, hey, hey, hey. İki əmi qızının, iki əmi qızının, aleyli, aleyli. Birində gözüm qaldı, aleyli, aleyli, hey, hey, hey, hey, hey.
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
تو بچی سر بیا با ما نگر